صبحانه با خبر.
در ایران ساعت 7 صبح روز پنجشنبه است، 10 شهریور ماه. در تقویم میلادی اما وارد یک ماه تازه شدیم، ماه سپتامبر. کم کم هوا چه اونجایی که شما هستید چه اینجایی که ما هستیم پر از وعده پاییز میشه. سلام، صبح پنجشنبه تعطیلتون بخیر. از دیروز در ایران تعطیلی است و تا فردا هم تعطیلات شما ادامه داره. اگر شما هم از مسافران دور دوم سفرهای تابستانی در ایران هستید، سفرتون به سلامت. خانم راننده، آقای راننده، آهسته و پیوسته برانید که ما در ایران بیشترین آمار تصادف و حوادث جاده‌ای در جهان رو داریم. من فهیمه خضر حیدری، اینجا صبحانه با خبر، صدای رادیو فردا رو میشنوید. یک ساعت و نیم برنامه صبحگاهی رادیو فردا برای شما شنونده ایرانی که از ایران صدای ما رو میشنوید و الان اونجا صبح هست. هفت و یک دقیقه صبح روز پنجشنبه. نکنه شما هم از اون دسته از شنوندگان ما هستید که صبحانه نمیخورند، وقت ندارید، میخواید 10 دقیقه هم شده بیشتر بخوابید یا اشتها ندارید. من که میگم همه اینا بهانه است. یادتون نره که صبحانه مهمترین وعده غذایی است، مخصوصا اگر بجز نان و پنیر و چای گرم تازه دم با خبر هم همراه باشه. صبحانه با خبر، باور کنید یا نه، این مفیدترین و مقویترین وعده غذایی است. در این برنامه ما سعی می‌کنیم که خبرهای تازه و متنوع رو سر میز صبحانه شما بیاریم. شما هم همت کنید و تصمیم بگیرید جوری از خواب بیدار شید که صبحانه نخورده از در بیرون نزنید. حالا ما تو این برنامه درباره صبحانه و اهمیت اون با هم بیشتر حرف خواهیم زد. درباره نان پختن، نان شکستن، نان قسمت کردن و نان بودن. و درباره خبر از ایران و جهان، از هر کجا زیر این آسمان آبی. اینجا توی استودیوی رادیو فردا و سر صبحانه با خبر ما امروز، البته که من تنها نیستم، همکاران سخت کوش و شب زنده دار من از دیشب بیدارن توی تحریریه و خبر و گزارش آماده میکنن برای این برنامه. مهرداد میردامادی همکار عزیزم اینجاست در استودیو کنار من با آخرین خبرها. صبحانه رو با خبر شروع میکنیم. آقای میردامادی سلام، صبحتون بخیر و ما منتظریم که خبرها رو بشن.
با سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان گرامی. خبرها رو با خبرهای مربوط به ایران آغاز میکنیم. مهدی کروبی از چهرهای شاخص مخالف و منتقد دولت در دیدار با خانوادهش ضمن پافشاری بر مواضع پیشین خود در مورد تقلب در انتخابات و ظلم حکومت به مردم گفت همچنان از دیدگاه‌ها و افکارش در این باره دفاع میکند. خانواده آقای کروبی که روز چهارشنبه پس از 7 ماه حبس خانگی او موفق به دیدارش شدند گفتند که وی در وضعیت روحی و جسمی مناسبی به سر میبرد و همچنان بر درستی مواضع پیشین خود اصرار دارد. خبر مربوط به پافشاری مهدی کروبی بر مواضع منتقدانش در حالی در سایت سهام نیوز منتشر شده است که در روزهای اخیر سایت‌های نزدیک به جناح‌های حکومتی خبر از ابراز ندامت و پشیمانی وی از مواضع و نظرات قبلیش داده بودند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که اقدامات و رویکرد جمهوری اسلامی در برنامه موشکی و هسته‌ایش ممکن است به حمله نظامی پیشگیرانه به تأسیسات ایران منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولا سارکوزی روز چهارشنبه در نشست با دیپلمات‌های فرانسوی افزود چنین حمله‌ای می‌تواند بحران بزرگی را به وجود بیاورد و فرانسه به هر قیمتی خواهان اجتناب از این امر است. رئیس جمهوری فرانسه همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که در بحران بر سر برنامه هسته‌ایش از همکاری با جامعه جهانی سرباز می‌زند. رئیس جمهوری فرانسه در حالی جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرده که مقام‌های ایرانی همواره برنامه هسته‌ای تهران را صلح‌آمیز و برای تولید انرژی اعلام کردند. اما در سوریه، دادستان استان حما در این کشور در اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان حکومت بشار اسد از مقام خود استعفا داد. عدنان محمد بکور روز چهارشنبه با انتشار ویدئویی بر روی سایت یوتیوب ضمن اعلام خبر استعفای خود، حکومت بشار اسد را به دلیل سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان به باد انتقاد گرفته است. دادستان استان حما در برشمردن دلایل استعفای خود به کشته شدن 72 فعال سیاسی و تظاهرکننده بازداشت شده در زندان مرکزی حما اشاره کرده است. وی همچنین مدعی شد که در حمله ماه گذشته ارتش سوریه به شهر حما، مرکز این استان، 420 غیر نظامی کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد که دادستان استان حما در حین عزیمت به محل کارش در کاخ دادگستری به دست مخالفان روبوده و مجبور به استعفا شده است. علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بیش از یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش سایت کلمه، علی دینی ترکمانی از اقتصاددانان منتقد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و سیاست‌های تعدیل اقتصادی بوده، اما هنوز مشخص نشده که این اقتصاددان منتقد به چه اتهامی بازداشت شده است. اشکان ذهابیان، فعال دانشجویی، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و همچنین وضعیت نامناسب خود در زندان بابل دست به اعتصاب قضا زده است. به گزارش سایت کلمه، از قول پدر این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، وی از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده است.
سپاسگزارم همکارم مهداد میردامادی که تا پایان این صبحانه با خبر باز هم با خبرهای تازه به استودیو برمیگرده. اما روی این میز برای صبحانه سردبیر ما چه ها تدارک دیده؟ در لیبی جنگ حالا میان برادران. یک پسر قذافی از تسلیم میگوید، پسر دیگرش از ادامه مقاومت. پرونده هسته‌ای ایران، پرونده جنجالی، پرونده خبرساز. این بار رئیس جمهوری فرانسه گفته است ممکن است که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله شود. و گرد همایی در پاریس برای بازسازی اقتصاد در لیبی. همه اینها رو در این بخش در نیمه نخست صبحانه با خبر امروز خواهید شنید، پس همچنان همراه ما بمونید. هشت دقیقه از هفت صبح گذشته در تهران، پایتخت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اینجا صبحانه با خبر هست. سری میزنیم به لیبی. پسر سوم معمر قذافی، رهبر فراری لیبی، از امکان تسلیم قدرت به طور کامل به مخالفان از راه مذاکره خبر داده، اما در مقابل او برادر بزرگترش ایستاده که بر ادامه جنگ با مخالفان مسلح و پیروزی نزدیک بر آنها تاکید میکند. گزارش ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه رو بشنویم.
دو سخن متفاوت از دو پسر معمر قذافی، رهبر فراری لیبی، در یک شب به فاصله چند دقیقه از یکدیگر. یکی از آمادگی برای تسلیم شدن مناطق تحت حاکمیت هواداران قذافی از طریق مذاکرات با مخالفان سخن میگوید، اما دیگری بر ادامه مقاومت و نزدیک بودن پیروزی تاکید میکند. بیش از یک هفته از فتح ترابلس، پایتخت لیبی، به دست مخالفان مسلح معمر قذافی می‌گذرد. از آن هنگام تا کنون قذافی و چند تن از پسرانش به مکانی نامعلوم گریختند. فقط گهگاهی از یکی از آنها پیامی صوتی در رسانه ای منتشر می‌شود. شامگاه سه‌شنبه ابتدا ساعدی القذافی با شبکه خبری العربیه تماس گرفت. او تأکید کرد به نمایندگی از پدر خود سخن می‌گوید، اسایدی اظهار داشت که مانعی برای تسلیم شهر سرت به شورای ملی انتقالی وجود ندارد. او با توصیف مخالفان به برادران تأکید کرد که مشکلی با تحویل قدرت به آنها از راه مذاکرات وجود ندارد. سرت زادگاه قذافی است و همچنان در کنترل هواداران او قرار دارد. مخالفان مسلح تا شنبه به هواداران قذافی مهلت دادند که شهر را تحویل دهند و در غیر این صورت با یورش نیروهای مخالفان روبرو خواهند شد. از ساعدی در خصوص گفتگو با مخالفان اظهار داشت: چند میلیون در لیبی حضور دارند که مسلح نیستند، اما همچنان هوادار قذافی هستند. مخالفان نیز بخش‌های بزرگی از جامعه لیبی را نمایندگی می‌کنند. ما آنها را به عنوان طرفی قانونی برای مذاکره به رسمیت می‌شناسیم. آنها هم ما را به عنوان دولت و طرفی برای مذاکره به رسمیت بشناسند. پسر معمر قذافی در ادامه گفت که در درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان نقشی نداشته. این در حالی است که او پیشتر فرماندهی نیروهای ویژه ارتش لیبی معروف به گردان 48 را بر عهده داشت. این گردان در سرکوب مخالفان نقش عمده ایفا کرد. اسایدی خواهان توقف درگیری‌ها در لیبی شد و گفت: درگیری های لیبی را حرام می دانم. از نیروهای خود و نیروهای مخالفان می خواهم سلاح را زمین بگذارند. چنانچه با تسلیم خودم خونریزی ها متوقف خواهد شد، من حاضرم این اقدام را انجام دهم. اسایدی در این حال خواستار تضمین هایی در مقابل تسلیم کردن خود شد. عبدالحکیم بلهاج فرمانده نیروهای نظامی مخالفان تأکید کرد چنانچه پسر قذافی خود را تسلیم کند در امان خواهد بود. دقایقی از سخنان اسایدی قذافی نگذشته بود که برادر بزرگترش سیف الاسلام بر ادامه مقاومت در برابر مخالفان سخن گفت. او با تأکید بر وضعیت خوب و مناسب خود و پدرش گفت: از مردم می‌خواهیم به خیابان‌ها بیایند و نترسند. جنگ فرسایشی شبانه روزی آغاز خواهیم کرد. مردم هر جا که هستند خود را آماده کنند. ما به سوی میدان سبز خواهیم آمد. پیروزی نزدیک است. سیف الاسلام همچنین به مخالفان نسبت به ورود به شهر سرت هشدار داد و گفت ورود به شهر آسان نخواهد بود، زیرا در آن بیش از 20 هزار مسلح حضور دارند و جنگی فرسایشی آنها را گرفتار خواهد کرد. سیف الاسلام مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی را عضو سابق القاعده توصیف کرد و گفت نیروهای ناتو او را در ترابلس به قدرت رساندند. او گفت که ناتو از حمایت از مخالفان پشیمان خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ساعت 7:13 هست در ایران و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. این برنامه صبحانه با خبر هست. اما می رویم به سراغ گزارش بعدی ما. این اولین بار هست که در ماهای گذشته رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خبر میده. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه همزمان سران تهران را مسئول بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران دانسته. بشنویم گزارش همکارم علیرضا طاهری رو.
به گفته نیکولا سارکوزی، سودای موشکی و هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی خطر روزافزونی است که احتمالاً به حمله پیشگیرنده به پایگاه‌های موشکی و هسته‌ای ایران منتهی خواهد شد و بحران بزرگ و عمده‌ای را در پی خواهد آورد که فرانسه به هر قیمتی خواستار پرهیز از آن است. رئیس جمهوری فرانسه مشخص نکرد که کدام کشور احتمال دارد دست به چنین حمله‌ای بزند، اما درباره حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ای بسا با پشتیبانی آمریکا همواره گزارش‌هایی در میان بوده است. تحلیلگران بارها گفتند که اگر اسرائیل به این نتیجه رسد که جمهوری اسلامی به تولید سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شده است، در بمباران تأسیسات اتمی ایران درنگ نخواهد کرد. نیکولا سارکوزی در همین تازه‌ترین گفته‌هایش سران جمهوری اسلامی را مسئول بروز بحران کنونی دانست، در حالی که تهران همواره تأکید کرده است که برنامه‌های هسته‌ای‌اش غیر نظامی و صرفاً صلح‌آمیز است. نیکولا سارکوزی که در دیدار سالانه‌اش با دیپلمات‌های فرانسوی شرکت کرده بود، یادآور شد که جمهوری اسلامی از مذاکرات جدی سر باز می‌زند و در پاسخ به درخواست جامعه بین‌المللی برای دادن پاسخی متقن و معتبر دست به تحریکات تازه می‌زند. از همین رو به گفته آقای سارکوزی، فرانسه با متحدانش در راه پشتیبانی از اعمال تحریم و مجازات‌های سنگین‌تر و شدیدتر بر حکومت تهران خواهد کوشید تا سران جمهوری اسلامی را با زور وادارد که در برنامه خود برای غنی‌سازی اورانیوم تجدید نظر کنند. تهران همکنون بخش اعظم غنی‌سازی اورانیوم، حساس‌ترین بخش یک برنامه هسته‌ای را در تأسیساتی که در نطنز دارد انجام می‌دهد. اما در صدد است که برنامه غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% را به تأسیسات جدیدش در فردوی قم منتقل کند. همزمان جمهوری اسلامی به تازگی با تأکید تکرار کرده است که آماده هیچ گفتگویی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم در ایران نیست. با این تأکید سران تهران در بروی هر گونه گفتگویی را که جامعه جهانی خواستار آن است بسته است. بر پایه گزارش‌های رسیده این نخستین باری است که در عرض ماه‌های اخیر رهبر یکی از قدرتمندترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا از احتمال حمله پیشگیرانه به ایران یاد می‌کند.
خب سر سفره‌های صبحانه شما هستیم. صبحانه در روزهای تعطیل معمولاً مفصل‌تره. امیدوارم شما هم صبحانه مفصل سالمی داشته باشید. شاید سر این میز صبحانه بدتون نیاد که از اوضاع لیبی هم بیشتر بدونید، درباره شرایط اقتصادی این کشور و بازسازی اقتصادی در لیبی بشنویم. گفتگوی اقتصادی روز رو با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی شروع کرده باشید. حالا هم که با گفتگوی اقتصادی در رادیو فردا در خدمتون هستیم.
سلام خانم خضر حیدری و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در پاریس امروز گرد همایی برگزار میشه به میزبانی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای کمک به بازسازی اقتصاد لیبی. به نظرتون این گرد همایی چقدر میتونه کمک بکنه؟ اساسا چه کاری میتونه بکنه برای بازسازی اقتصاد لیبی؟
این گرد همایی زیر عنوان کنفرانس دوستان لیبی برگزار میشه با شرکت حدود 50 نفر از نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دبیرکل سازمان ملل متحد، وزیر خارجه آمریکا، نخست وزیر بریتانیا، دبیرکل اتحادیه عرب و غیره. در مورد ابتکارهای احتمالی این گرد همایی برای لیبی خارج از مسائل مربوط به آینده سیاسی این کشور، طبعا مسائل اقتصادی مطرح میشه که مهمترین اونها در حال حاضر پاسخ دادن به نیازهای فوری حدود 7 میلیون لیبیایی است که به خصوص در پایتخت طرابلس و شهرهایی که به تازگی آزاد شدند با شرایط خیلی شکننده‌ای روبرو هستند. مهمترین اونها دسترسی به مواد غذایی است. لیبی به جز نفت منبع درآمد دیگه‌ای نداشته. در واقع 90% مواد غذاییش رو از خارج وارد میکنه و با توجه به رویدادهای اخیر خطر کمبود مواد اولیه و حتی در بعضی از مناطق این کشور خطر گرسنگی بیش از پیش سنگینی میکنه برای این کشور. یکی از هدفهای گرد همایی امروز پاریس مقابله کردن با این خطر است، به خصوص از راه آزاد کردن مبالغی ارز برای اینکه لیبی بتونه مواد غذایی وارد کنه.
ولی به حال آقای خاوند، لیبی کشور ثروتمندی هست که ذخایر عظیم ارزی هم در اختیار داره. به نظر میرسه که مقابله کردن با این مشکل کمبود غذا در لیبی قاعدتا نباید خیلی همکار سختی باشه.
حق با شماست. حجم دارایی‌های خارجی لیبی در مراکز مالی دنیا در حال حاضر حدود 170 میلیارد دلار ارزیابی میشه و این مقدار دارایی طبعا گنجینه است برای حل خیلی از مشکلات اقتصادی این کشور، هم در کوتاه مدت و حتی در میان مدت، تا وقتی که تولید و صادرات نفت این کشور از سر گرفته بشه. منتها بخش خیلی زیادی از این دارایی زیر پوشش تکنیک‌های عجیب و غریب در مراکز مالی سراسر دنیا پراکنده شدند. عمده این دارایی زیر نظر نهادی است به نام LIE که میشه اون رو کیان سرمایه گذاری لیبی ترجمه کرد. این دارایی ها به صورت سهام در واحدهای بزرگ تولیدی به خصوص در غرب سرمایه گذاری شدند. با اونها طلا، اوراق قرضه و مسکن خریداری شده. ده ها هتل 5 ستاره به خصوص در آفریقا متعلق است به همین نهادی که عرض کردم و مقدار زیادی هم به صورت پول نقد در ده ها بانک در سراسر دنیا پراکنده شده. مشکل در اینجاست که در خیلی از موارد این دارایی های دولت لیبی مخلوط شده با دارایی های شخصی خانواده قذافی که طبعا از راه دزدی تامین شده. کلاف سردرگمی رو از لحاظ مالی به وجود آورده که باز کردن اون به زمان نیاز داره.
خب آقای خاوند، به نظرتون در پنهان کردن این دارایی های دیکتاتوری مثل معمر قذافی، نظام بانکی بین المللی تا چه اندازه مسئولیت داره؟
باندهای مافیایی در کشورهای دیکتاتوری به خصوص در دیکتاتوری‌های نفتی خاورمیانه در جریان غارت کشورهاشون مسلماً از همدستی فعال بانکدارهای بین‌المللی برخوردار میشن، همونطور که سپاهی از حسابداران و وکیلان ورزیده رو در اختیار دارند. اینا مسائل خیلی مهمی هستند که جامعه بین‌المللی اگر واقعاً میخواد با استبداد مبارزه بکنه باید به اونها بپردازه، ولی فعلاً عاجل ترین موضوع جلوگیری از قحطی و هرج و مرج در لیبی هست و همین موضوع بر گردهمایی امروز پاریس سنگینی خواهد کرد.
سپاسگزارم فریدون خاوند. تا یک گفتگوی اقتصادی دیگر در صبحانه با خبری دیگر با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ خانم خضری.
بسیار خوب، در این پنجشنبه روز تعطیل، حالا که سحرخیزید و ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر، یه موزیک خوب هم با هم بشنویم. انتخاب امروز کسی نیست جز راستین. راستین خواننده جوانیه که این روزها خیلی دوستش دارن در ایران، خواننده موسیقی پاپ که تازگی آلبومی هم منتشر کرده به نام باغ بنفش. اسمهای بزرگ و ماندگاری هم در این آلبوم میبینیم که راستین رو همراهی کردن: فریدون زولاند، اردلان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری و زویا زاکاریان. این همه اسم خاطره برانگیز و ماندگار برای همه ماها در عرصه ترانه و موسیقی ایران با راستین در باغ بنفش جمع شدند. از این آلبوم برای صبحانه با خبر امروز ترانه بیتوته رو انتخاب کردیم که همین الان با هم میشنویم.
سیم سر حضور تو رها کن، از بهانه های مختصر با ساعت انداز نگیر، شبی رو که شب منه، جاده ها تعطیلن، همه جدا شدن قدغنه، بمون بچین بی توته کن میون شومینه و من، روشن شو از سایه این هم رقص شعله ها شدن، از رودکی از مولوی از اخوان از شاملو، از کی کمک بگیرم و تو رو نگه دارم، بگو حضور تو رها کن از بهانه های مختصر، سرشار دل با پسیه موسیقی تو، تا واژه‌ای زیبا کنی تو ما تو تو نزدیک یک ترانه من کفشاتو گم کن پشت سر تن پوش تو آتیش بزن زیبای نازالودگی دل دل نکن آسیم سر حضور تو رها کن از بهانه های مختصر از رودکی از مولوی از اخوان از شاملو از کی کمک بگیرم و تو رو نگهدارم بگو
بسیار خوب ترانه راستین رو داریم میشنویم از آلبوم باغ بنفش. اما فوتبال دوستان و اهل ورزش همه میدونن که تیم ملی فوتبال ایران فردا جمعه با اندونزی بازی داره. در این زمینه تحلیل حبیب روشنزاده رو خواهیم شنید در نیمه سوم در بخش سوم این صبحانه با خبر. اما پیش از اون سری میزنیم به دنیای ورزش و خبرهای هیجان انگیز این دنیا با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دستورالعمل ممنوعیت فعالیت مربیان 65 سال به بالا را که از سوی کمیته آموزش این فدراسیون صادر شده بود فاقد اعتبار اعلام کرد. مهدی تاج اظهار داشت تا زمانی که طرح ممنوعیت فعالیت مربیان 65 سال به بالا در هیئت رئیسه فدراسیون به تصویب نرسد هیچ گونه اعتباری ندارد. در صورتی که این بخشنامه اجرا شود، میروسلاو بلاژوویچ اهل کرواسی، سرمربی جدید تیم مس کرمان و اسکر شرفی، سرمربی تازه مس سرچشمه، کار خود را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از دست خواهند داد. تیم ملی فوتبال ایران سومین جلسه تمرینی خود را پیش از مسابقه با تیم ملی فوتبال اندونزی در تهران و در محل کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. در این جلسه تمرینی که محمد عباسی وزیر ورزش نیز جزو تماشاگران آن بود، 23 بازیکن با هم و زیر نظر کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی به تمرین پرداختند، ولی علی کریمی به علت ناراحتی گردن جداگانه تمرین کرد. مجتبی جباری یکی از بازیکنان تیم ملی در پایان این تمرین اظهار داشت:
فکر می‌کنم واسه بازی جمعه آماده هستیم، همه بچه‌ها با انگیزه هستن. مرور خوبی روی تاکتیکامون انجام دادیم و تونستیم که به اون شرط ایدالمون برسیم.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و اندونزی در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل جمعه شب در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و 4 روز بعد ایران در برابر قطر بازی دارد. مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی امروز نیز دنبال خواهد شد و از ایران 2 نفر روی پیست می‌روند. مریم توسی دونده دوهای سرعت در 200 متر مقدماتی زنان شرکت می کند و امین نیکفر در پرتاب وزنه در دور انتخابی حضور خواهد یافت. ایران در این مسابقات 1 مدال برنز در پرتاب دیسک توسط احسان حدادی کسب کرده که برای اولین بار در تاریخ دو میدانی است. در جدول مدال‌ها آمریکا اول است، روسیه و کنیا دوم و سوم. ایران در مکان 21. و در جهان تنیس مسابقات اوپن آمریکا که یکی از 4 تورنمنت معتبر دنیا به شمار می‌رود، در بخش زنان به دور سوم رسید و 16 بازیکن به این مرحله تاکنون راه یافتند. یکی از کسانی که به این مرحله رسیده، بازیکن 19 ساله آمریکایی کریستینا مک‌هال بود که بازیکن شماره 8 جهان ماری بارتولی از فرانسه را شکست داد. دابل مچ پوینت فور مک‌هال. 40-50. ارغوان رضایی بازیکن ایرانی تبار فرانسوی هم در این مسابقات در همان دور اول با شکست از حریف ایتالیایی به نام پنتا حذف شد. در بخش مردان اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان با پیروزی در مقابل دوارمان از هند به دور دوم راه یافت. به این ترتیب تا کنون هر 6 تنیس‌باز تراز اول جهان به دور دوم مسابقات اوپن نیویورک در بخش مردان راه یافتند.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و همین الان شد ساعت 7:30 صبح. زود در تهران و بقیه شهرهای ایران صدای ما رو میشنوید. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. وارد نیمه دوم صبحانه با خبر میشیم. شما هم دیگه کم کم باید به نیمه های صبحانه روز تعطیل رسیده باشید. شاید هم بعضیاتون کمی دیرتر به ما پیوستید و تازه همین الان صبحانه رو شروع کردید. به حال همکارم مهداد میردامادی هم برگشته اینجا به استودیوی خبر در کنار من هست و خبرهای تازه رو با خودش به استودیو آورده. آقای میردامادی سلام دوباره و ما آماده ایم که خبرها رو بشنویم.
سلام و صبح بخیر. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف و منتقد دولت در دیدار با خانواده‌اش ضمن پافشاری بر مواضع پیشین خود در مورد تقلب در انتخابات و ظلم حکومت به مردم گفت همچنان از دیدگاه‌ها و افکارش در این باره دفاع می‌کند. خانواده آقای کروبی که روز چهارشنبه پس از 7 ماه حبس خانگی او موفق به دیدارش شدند گفتند که وی در وضعیت روحی و جسمی مناسبی به سر می‌برد و همچنان بر درستی مواضع پیشین خود اصرار دارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد که اقدامات و رویکرد ایران در برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش ممکن است به حمله نظامی پیشگیرانه به تأسیسات جمهوری اسلامی منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولا سارکوزی روز چهارشنبه در نشست با دیپلمات‌های فرانسوی افزود چنین حمله‌ای می‌تواند بحران بزرگی را به وجود بیاورد و فرانسه به هر قیمتی خواهان اجتناب از آن است. در لیبی در حالی که سیف الاسلام قذافی عهد کرده که جنگ با مخالفان مسلح را دنبال کند، سعدی قذافی پسر دیگر معمر قذافی میگوید که از طرف پدرش آماده مذاکره با شورای ملی انتقالی برای پایان خونریزی در این کشور است.
سپاسگزارم مهداد میردمادی و آخرین خبرهای این ساعت که با هم شنیدیم. اما اینجا صبحانه با خبره. البته فقط هم خبر نیست. چرا؟ چون ما فکر کردیم که بد نیست در سبد روزانه شما یه چیزای تازه دیگه هم بگذاریم. مثل چی؟ مثل شعر. البته شعر ممکنه که آب و چای و نون برای صبحانه شما نشه، اما غذایی است که بد نیست روحتون رو با اون تازه کنید در اول صبح روز پنج شنبه. میریم با هم یک شعر زیبا رو گوش میکنیم، شعری از فروغ با صدای خسرو شکیبایی که سلامی است به همه شما که همین لحظه به ما پیوستید.
دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دستهای کلاغان که عطر مزرعه‌های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من در اون نمودن بشرا از تخمان سبز می انباشت. سلامی دوباره خواهم داد.
سلامی دوباره به آفتاب و به شما که همراه ما هستید با این صبحانه با خبر. حالا بعد از این شعر زیبا بد نیست که سری بزنیم به فرج سرکوهی ببینیم در عالم هنر، سینما، تئاتر و فرهنگ چه خبره. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر. با هم گفتگوی فرهنگی امروز پنجشنبه اول ماه سپتامبر دهم شهریور رو شروع میکنیم.
منم خانم حیدری به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همچنین و صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، در تهران 15 جشن مستقل سینمای ایران 9 شهریور ماه برگزار شده دیروز و در این مراسم جوایز 4 جشن مستقل انجمن فیلم کوتاه ایرانی هم داده شده. چه کسانی این جوایز رو گرفتن، جوایز جشنواره فیلم کوتاه رو؟
بله، نخست اینو بگم که خب جشن سینما ایران در واقع مهمترین جشنواره غیر دولتی هست که به تدریج داره به یک رقیب بسیار مهمی برای جشنواره فجر تبدیل میشه. مراسم اعطای جایزه در تالار ایوان شمس برگزار شد. نخست آقای کریم‌الله پوراحمد که دبیر 15 جشن خانه سینما هستند سخنرانی کردند و در طی سخنرانیشون از اینکه خانه پروین اتسامی و خانه‌ای که فیلم دایجان ناپلئون در اون ضبط شده داره تخریب میشه گله کردند و بعد آقای مجید برزگر که دبیر آکادمی فیلم کوتاه هستند یه آماری رو ارائه دادن و گفتن که 349 فیلم به دفتر آکادمی رسیده، 14 فیلم ساز به مدت 2 این فیلم‌ها رو دیدن و 51 فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کردند و در نهایت 61 داور این 51 فیلم رو داوری کردند. دیپلم افتخار بهترین بازیگری به مجید بهرامی رسید. بهرامی این جایزه رو برای بازی در فیلم کمتر از چند دقیقه دریافت کرد. از دو بازیگر سینما فیلم‌های کوتاه نگار جواهریان و شهاب حسینی تقدیر شد. دیپلم افتخار بهترین موسیقی در زمینه فیلم کوتاه اعطا شد به میلاد موحدی برای موسیقی فیلم زندگی نسبتاً معمولی آقای مظفری. آقای عباس گنجوی ایشون اومدن و به اصطلاح جایزه تدوین رو بدن، چند جمله جالب گفتن، از جمله این که گفتن که یک چیز بسیار غم انگیز در زندگی هنری من این استش که رخشان بنی اعتماد نمیتونه فیلم بسازه. به هر حال دیپلم افتخار بهترین تدوین اهدا شد به مشتبه اسماعیل زاده برای فیلم نیوزوب. دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه رو آناهیتا قزوینی زاده دریافت کرد برای فیلم بچه وقتی بچه بود. تندیس شایستگی بهترین کارگردانی فیلم تجربی رو به محمد اسماعیلی اعطا شد برای فیلم نیوزیوف. جایزه بهترین کارگردانی فیلم داستانی به ناصر ضمیری رسید برای فیلم شیر تلخ.
آقای سرکوهی اشاره کردید به رخشان بنی اعتماد، ظاهرا در این مراسم نشان ایسفا هم به رخشان بنی اعتماد اهدا شده، از این موضوع هم اگه ممکنه برای ما توضیح بدید.
بله، این نشان که بالاترین نشان فیلم کوتاه هستش به خانم رخشان بنی اعتماد اعطا شد و یکی از جالبترین بخشا وقتی بود که آقای جعفر پناهی و آقای تقوایی، خب جعفر پناهی کارگردانی است که می‌دونیم با محدودیت‌های بسیار روبرو شده، آقای تقوایی که از بهترین سینماگران ایران بوده از دهه 40 تا حالا، اینها این جایزه رو به رخشان بنی اعتماد دادند. بنی اعتماد گفتش که من خوشحال‌تر می‌شدم اگر جعفر پناهی فیلم می‌ساخت.
خب آقای سرکوهی، ماه رمضان هم تموم شده و رکود تئاتر که معمولا در این ماه اتفاق میفته میشه گفت که به پایان رسیده. ما سری میزنیم به تئاتر. اجرای نمایش دایوانیا اثر چخوف آغاز میشه از امروز. دو نمایش دیگه هم در بیشه و سربدار هستی از دیروز روی صحنه رفتند. درباره نمایش ها جزئیاتی میدونین آقای سرکوهی؟
بله، خب دایوانیا یکی از مشهورترین کارهای آنتوان چخوف پس احتیاج به معرفی نداره. از دهه 40 تا حالا چندین بار در ایران اجرا شد. حالا این نمایش رو آقای میکائیل شهرستانی کارگردانی کرده در سالن انتظامی مجموعه خانه هنرمندان. از امروز همونطور که شما گفتین اجراش آغاز میشه، تا پایان شهریور ماه هم ادامه داره. نمایش در بیشه که اجراش از دیروز آغاز شد نوشته ارینوسو که اکوتابا نویسنده بسیار مشهور ژاپنی هستش، این متن امیر فریدون گرکانی ترجمه کرده و آقای جواد نمکی اونو کارگردانی میکنه و کار رو گروه تئاتر هایکو به صحنه آورده. این نمایش دربیشه بسیار نمایش جالبیه. تا حالا چندین فیلم ژاپنی و حتی به استن بسیار مشهوری با شرکت پل نیومن این نمایش ساخته شده. نمایشنامه بسیار نمایشنامه درخشان، زیبا، خوش ساخت و بسیار خوب است. امیدواریم اجرا هم در حد نمایش باشه. این نمایش در سالن اصلی تئاتر مولوی به صحنه میره. نمایش عروسکی سربدار هستی رو خانم فهیمه میرزا حسینی نوشته و کارگردانی کرده و گروه درخت سیب اونو به صحنه میاره و اینم در تالار مولوی اجرا میشه.
صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه دیگر از فرهنگ و هنر، آقای سرکوهی عزیز خداحافظی میکنم با شما و سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
7:39 دقیقه در ایران، جایی که امیدواریم شما صدای ما رو از صبحانه با خبر در اونجا بشنوید. وقت هست، فرصت هست و این یعنی ما میتونیم الان با هم تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان همراه رادیو فردا رو بشنویم. لطف کردید، با ما تماس گرفتید و برای ما پیام گذاشتید. از این پیام‌ها تعدادی رو همکارانم به دقت گوش کردن، انتخاب کردن، الان آماده پخش با هم بشنویم.
خواستم بگم که این رئیس جمهور ترکیه درست گفته دیگه، گفته دولت ها باز جواب ملت ها را بدن، ملت هایی هستن که خیر هستن، هیچی ندارن، ولی طرز فکر و چیزی بالایشون که هیچی حسابشون نمی کنن، اونی که مادهی هستن بیان و بارش بشن دو کلام حرف بزنن بیرن میتونن خانهش بکنن یا نه. خانهش کردن درست، درست گفته.
من میخواستم در مورد این حرفایی که رئیس جمهور فرانسه زد در مورد ایران، گفت ما حمله میکنیم و به ایران، من خواستم بگم اگه اونا میتونستن تا هزار بار این کاری کرده بودن، ایران قوی ترین کشور دنیاست از نظر نظامی. مطمئن باشید رژیم صهیونیستی هم خیلی کوچولوتر از اون حرف هاست که در مقابل ایران بیسته.
سلام علیکم، عید فطر به همه هموطنان خوبم تبریک میگم، به همه مسلمان ها. من اینجا با دو تا دوستان نشستم تو بیابون خدا، داریم رادیو فردا رو گوش میدیم. از برنامه خوبتون هم تشکر میکنم.
با سلام، رژیم آخوندی با آزاد کردن تعداد معدودی زندانی میخواد به جامعه بگوید فضا سیاسی خوب است و میتوانید در انتخابات مجلس فرمایشی خامنه‌ای شرکت نمایید. دیگر مردم ایران فریب خامنه‌ای و احمدی نژاد را نمیخورند. با تشکر.
با درود فراوان خدمت همه شما دستاندرکاران رادیو فردا، میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم که ما هر چی داریم از کورش داریم. اسلام جز سرفکندگی و بدبختی و ظلم و ستم و واپسگرایی هیچ دستاوردی نداشته. با تشکر خدا.
این چه بلایی شد؟ اینقدر زندانی، چه اعدامی، شکنجه ایران. بعدم میگه اسب داریم. اسب کجا است؟ اسبش همون که زندانش خیلی خیلی الان بیشتر شهید میگیرن، کوچکترین حرکت کنی میگیرن.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
کم مونده به ساعت 8 صبح در ایران. اگر تا به حال از خواب بیدار نشدید دیگه بس، بهتر بیدار شید. اگر هم که بهانه‌ای میخواید برای بیدار شدن، دعوت میکنم که همراه ما باشید که میخواییم یک موسیقی خیلی خاطر انگیز رو با هم گوش کنیم. الان وقت خاطر بازیه در این صبحانه با خبر. ترانه همسایه رو قراره با هم بشنویم، یکی از به یادماندنی ترین ترانه هاییست که در موسیقی قدیمی ما وجود داره، با دو صدای خیلی آشنا و دوست داشتنی، صدای الهه و صدای ویگن، دو هنرمندی که چقدر هم ما دوستشون داریم، هنرمندی که هم پدر و مادرانمون دوستشون دارن و هم نسل ما و هم شاید نسل بعد از ما، و کارهای دو صدایی زیبای بسیاری رو با هم اجرا کردن. بشنویم با هم همسایه رو.
صد شعله بر جانم، میبینمت اما نامت نمیدانم،
آن دید چشمانم عشق نان من، دیگر چه میپرسی نام و نشان من.
همسایت بودم مت گاهی،
می دیدم از خندان گاهی سر راهی،
همسایت بودم می دیدم از گاهی،
می دیدم از خندان گاهی سر راهی.
خاطرات آن زمان رتبه دگر دارم،
چشم تا
یاری ساکن کوی وفا بودی.
قلبم اکنون رنگ عشق تازه نداره.
دستم به دامانم، از من مکش دامن، وصلت نمیخواهم، عشقم مگیر از من.
صدای الهه، صدای ماندگار الهه و صدای ماندگار ویگن رو میشنوید. اینجا صبحانه با خبر هست. این ترانه، ترانه همسایه است.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلبم اکنون رنگ عشق تازه نداره.
خندی و ریزد صد شعله بر جانم، میبینم اما نامت نمیدانم.
خندی ز چشمانم عشق نهان من، دیگر چه میپرسی نامون شان من.
همسایت بودم میدیدم از گاهی،
میدیدم از خندان گاهی سر رایی.
همسایت بودم میدیدم از گاهی،
میدیدم از خندان گاهی سر رایی.
خاطرات آن زمان لطف دگر دارم،
چشم تو بس فتنه در زیر سر دارم.
روزگاری ساکن کوی وفا بودی،
قلبم اکنون رنگ عشق تازه در دارم.
خب، ترانه همسایه بود که شنیدیم با صدای ماندگار و زیبای الهه و ویگن، که یاد و خاطر هر دوشون گرامی. و حالا بعد از این ترانه زیبا همچنان میخواییم در جهان روحنواز موسیقی بمونیم و بریم به سراغ علی ناظمی و خبرهای دنیای موسیقی. آقای ناظمی سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که شما هم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشین. همین آرزو هم برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میکنم.
سپاسگزارم. گفتگو در مورد موسیقی رو امروز با هم شروع میکنیم و به حال ماه رمضان هم تموم شده و اجراهای موسیقی در ایران از سر گرفته میشن. خبری دارید در مورد اجراهای جدید موسیقی در ایران آقای ناظمی به شنوندگان ما بگید؟
از امروز اجراهای متنوعی برگزار میشه و اجراها خیلی زیاده. همین امروز گروه آذرستان به سرپرستی خوانندگی رضا عسکری تو فرهنگسرای نیاوران اجرا میکنه و باز هم در تهران گروه افشارستان به سرپرستی میلاد درخشانی اونها هم اجرا دارن. از موسیقی پاپ هم بیخبر نباید بمونیم، جایی که احسان حق‌شناس در سالن عریکه ایرانیان امروز اجرا میکنه. اما از همه مهمتر اجرای سیمین خانمه که در باغ عفیف‌آباد شیراز اجرا میکنه. البته این اجرا فقط برای بانوان.
خب، از اجرای سیمین خانم در شیراز گفتید، بد نیست که با هم قطعه ای از کارهای سیمین خانم رو هم بشنویم اگه شما موافق هستید.
بله، مثلا آهنگ گل گلدون.
بله، آهنگی که همه خیلی دوستش دارن و بسیار خاطر انگیزه.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا. گل شب دیده شبونه میده، چی گل شب بودم از شوخ چیده. گوشه ی آسمون
من شدم روی دلم یه مردان
نازمی خبری داده خبرگزاری موسیقی ایرانیان که یک شبکه تلویزیونی در داخل ایران قرار هست برای پوشش دادن موسیقی به طور خاص داخل ایران فعالیتشو شروع بکنه. شما درباره این خبر چیزی میدونید؟
به نظر میرسه که این شبکه تا چند ماه دیگه شروع به کار بکنه، اما خیلی قطعیتش روشن نیست. پیشتر تجربه هایی شده بوده که شبکه های ماهواره که از داخل اداره میشن این کار دست داده بودن و موسیقی داخل ایران رو به بیرون از ایران نشون میدادن، و این شبکه هم مثل این که قراره که بعد از این همه تجربه ناموفق بیاد این کار رو بکنه و موسیقی داخل ایران، موسیقی مجاز ایران که حالا حتی بیرون از ایران هم پر مخاطبه، اون رو معرفی کنه.
و آقای ناظمی، یک خبر جالب دیگه هم مطرح هست این روزها، دو چهره جنجالی، یکی در حوزه موسیقی، یکی در حوزه ادبیات، کرتنی لاو خواننده مشهور موسیقی در امریکا و سلمان رشدی نویسنده جنجالی، ظاهرا رابطه با هم گرفتن که جنجالی شده. در مورد این خبر توضیحات بیشتری دارین که برای شنوندگان ما بدین؟
این دو نفر توی یک محفل ادبی توی نیویورک دیده شدن و به نظر میاد که یک رابطه جدی رو با هم شروع کردن. کارتنی لاف کسیه که با گروه هول معروف شد توی ابتدای دهه 90، ولی از همه مهمتر این بود که اون همسر کرت کوبین خواننده گروه نیروانا بود. کرت کوبینی که در سال 1994 کشته شد و اون رابطه خیلی جنجالی بود. بعد از اون کارتنی لاف همچنان کسی بود که خیلی جنجال آفرین بود به خاطر زندگی شخصیش و البته موسیقیش، و سلمان رشدی کسی نیست که ازش نشنیده باشه و اون هم یک نویسنده جنجالیه، و این دو به نظر مثل یک رابطه رو با هم شروع کردن و البته اینا علایق مشترک هم با هم دارن، توی آثارشون روشنه.
خب به سلامتی، حالا بد نیست که یه آهنگی هم از گروه هول با هم بشنویم که خانم کرتنی لاو خواننده این گروه هست.
درسته، این آهنگ اسمش هست قطعات عروسک که در سال 1994 بیرون اومد و یکی از آهنگ‌های پرفروش اون زمان بود.
You.
بسیار خوب. آقای ناظمی، ظاهرا قرار هستش که گروه بزرگ فلیت وود مک دوباره اعضاش کنار هم قرار بگیرن. شاید طرفداران این گروه براشون جالب باشه اگه جزئیات بیشتری درباره این خبر ارائه کنید.
گروه فلیت وود مک گروهی که از انتهای دهه 60 کارشو آغاز کرده و در دهه 70 خیلی معروف بوده، ولی همچنان با افراد مختلفی کار خودش ادامه داده و به این سالها هم رسیده و همچنان هم میبینیم که کاراشون ادامه میدن. لیمزی باکینگام خواننده و گیتاریست گروه، این خانمی که با گروه فلیت وود مک معروف شده، در مصاحبه ای اعلام کرده که قرار تو سال 2012 گروه کنار هم قرار بگیره، نه فقط برای اجراهای تازه که قرار آهنگ هم ضبط بکنه. دوستم برای امروز دارم یک آهنگ از همین گروه به اسم تو راه خودت رو برو، این رو گوش بدیم. این آهنگی که خود لیمزی باکینگام نوشته برای دیگر گیتاریست گروه که کسی نبود جز شوهرش و قرار بود در اون سالها از هم جدا بشن.
خیلی هم خوب، با این آهنگ تو راه خودت رو برو به گفتگوی حوزه موسیقی امروز هم پایان میدیم.
Tell me.